تا اینکه در هفتم آذر 1399 در منطقه آبسرد دماوند با طراحی رژیم قاسب صهیونیستی و اجرای مزدورانش و با استفاده از پیشرفته ترین سلاح‌های هوشمند مرگبار در 63 سالگی ترور شد و به فیض بزرگ شهادت نائل آمد. پیکر مطهر شهید دکتر محسن فخریزاده در جوار مرقد امامزاده صالح تجریش آرام گرفت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با خانواده شهید فخریزاده فرمودند: علو مقامی که خداوند با شهادت به آن بزرگوار عطا کرد، مزد زحمات و اخلاص کم نظیر او بود و این مقام با هیچ یک از مقام‌های دنیوی قابل مقایسه نیست.
همراه شما مجله پزشکی رو بشنویم.
مجله پزشکی.
به نام یکتای بی همتا. سلام، محضر شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت، علوی هستم، موجی این برنامه. و امروز روز نیروی دریایی هست. از همین طریق به همه عزیزانی که مشغول فعالیت هستند در نیروی دریایی و همه عزیزانی که به هر ترتیب خدماتی رو روی دریا دارن انجام میدن، تبریک میگیم این روز رو، علی‌رغم اینکه مختص نیروی دریایی هست. به هر حال مخاطراتش، مشکلاتش، زمانهای طولانی مأموریت و شرایط سلامت، همینطور به هر حال آنچه که در رفت و برگشت دریایی برای این عزیزان ممکنه که پیش بیاد، قدردان زحماتشون هستیم و این روز رو خدمت همه این بزرگواران تبریک میگیم. موضوعی که برای این برنامه مجله پزشکی انتخاب کردیم هم در همین راستاست. میخوایم بریم سراغ طب دریا و ببینیم که بیماری های شایع در دریا نوردان چه بیماری هایی هست، علی‌رغم اینکه هیته ای که مطرح شد برای متوسط کارشناس برنامه، هیته بسیار وسیع، جذاب و جالب و شنیدنی هست که ما سعی میکنیم که همه مواردی رو که قابل طرح هست و جذاب برای شما شنوندگان عزیز بازگو بکنیم. البته خب مفصل خیلی نمیتونیم صحبت بکنیم، شما هم شنونده باشین و پرسش های خودتون رو برای ما مطرح بفرمایید. اما دعوت ما از آقای دکتر وحید قاسمی هست که تخصصشون طب دریاست. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش آمدید. این روز رو هم خدمت شما همه همکارانتون تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم، سپاسگزاری میکنم از شما سکا خانم علوی و همکاران بسیار خوبتون در رادیو سلامت.
خیلی سپاسگزارم. و قبل از شروع برنامه گفتگو جذابی داشتیم با آقای دکتر. من خودم فکر میکردم که هیتهی که ما میخوایم صحبت بکنیم برای اینکه به درد مخاطب شنونده ما بخوره چه هیتهی خواهد بود، اما انقدر جزئیات جالب و شنیدنی داره طب دریا که دعوت میکنم حتما شنونده باشید. اما پیش از اینکه ما گفتگو رو تقدیمتون بکنیم، تا شما هم پرسشاتون رو آماده میکنید برای ارسال، یه بخشی رو تقدیمتون میکنیم همکاران تهیه کردن درباره همین مناسبت و همین موضوع امروز برنامه. دعوت میکنم شنونده باشید.
پیشرفت های نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر بی سابقه بوده و نمود آن را می توان در سفر ناوگروه ایرانی به دور دنیا توصیف کرد.
خطیر و ناشناخته، دو کلمه ای که می تونست ماموریت 86مین ناوگروه ارتش رو توصیف کنه. ناوگروهی که برای انجام یک ماموریت بزرگ انتخاب شده بود، 360 درجه حرکت به دور کره زمین و بیش از 7 ماه دریانوردی تاریخ ساز.
افسر عملیات راه پیشنهادی 70. بله سوتون.
اکسیژن هایپربار یا پرفشار نوعی درمان علمی پزشکی است که اولین بار در ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفت، که بیمار در معرض اکسیژن 100% خالص قرار می گیرد و این اکسیژن در درمان بسیاری از بیماری ها کاربرد دارد. ناخدا یکم، دکتر شهرام اولیایی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات پزشکی هایپربار بیمارستان گلستان نیروی دریایی راهبردی و دانشگاه علوم پزشکی آجا.
روز نیروی دریایی رو خدمت همکاران خوبم در نیروی دریایی راهبردی تبریک عرض می کنم و عرض سلامتی براشون دارم. در خصوص پزشکی هایپربار مطالب مختصری در سطح خیلی خیلی کوتاه چند دقیقه محضر گرامی شما عرض می کنم. تعریف پزشکی هایپربار یعنی ما یک بیمار داخل اتاق فشار ببریم، فشار رو ببریم از 1.4 اتمسفر بالاتر، 1.4 اتمسفر یعنی 4 متر زیر آب، بالاتر یعنی بالاتر از 4 متر میشه درمان واکسن هایپربار، به شرطی که ما اکسیژن خالص 100% به بیمار بدیم، که ما معمولا بیمار رو در فشارهای بالاتر تا حدود مثلا 14 متر آب میبریم، یا در حقیقت اینجا میشه 2.4 در حقیقت فشار مطلق. چه اتفاقی میفته وقتی که ما بیمار رو در این فشار قرار میدیم؟ اکسیژن مقدار زیادی وارد پلاسما میشه و این اکسیژن هم سبب تقویت سیستم ایمنی میشه و هم سبب فعال کردن عناصر ترمیمی مثل فیبروبلاست ها، و به این ترتیب هست که شما میبینید که بیماری که با زخم پای دیابتیک میاد که بعد پاش آمپوته کنن، اگر به موقع به ما ارجاع بدن، ما میتونیم هم عفونت این رو درمان کنیم و هم میتوانیم بافت این رو ترمیم کنیم و از آمپوتیشن نجات بدیم. یا مثلا در مورد بیماری های نورولوژیک، مثلا سکته های مغزی که به ما ارجاع میدن، اینا خب یک طرف بدنشون نه حس داره نه حرکت داره، اختلال تکلم دارن و کنترل در حقیقت ادرار و مدفوع هم ندارن. به این ترتیب ما باکسن هایپربار با ترمیم سیستم عصبی اینا باعث میشیم که این توانمندی ها به مرور بازگردن. شما میبینید مثلا بیمار از رو ویلچر بلند میشه، تکلمش برمیگرده و در حقیقت توانمندی کنترل ادرار مدفوعش باز میگرده. خب خیلی کمک میکنه بیمارا و تعداد زیادی از بیماران رو ما تونستیم به این ترتیب درمان کنیم. یا در مورد پارکینسون، ام اس، در بیماران نابینا به همین ترتیب ما عصب رو در حقیقت ترمیم میکنیم به موقع بیان، بدنچه بینایی اینا برمیگرده، شنوایی اینا برمیگرده. یا در مورد سردردهای میگرنی یا تصادفات. خب یکی از موارد دیگه کاربرد مسمومیت با مونوکسید کربن کلن که فصل زمستان خیلی شایع میشه. خب با اکسیژن هایپربار اگه به موقع به ما ارجاع بدن، میتوانیم با افزایش اکسیژن پلاسما اینها از خفگی اینا جلوگیری کنیم، از عوارض دراز مدت و غیر قابل برگشتشون پیشگیری کنیم، حتی از مرگشون پیشگیری کنیم. به تعداد زیادی از بیماران رو ما درمان کردیم. در مورد سرطان ها و کانسرها اکسیژن هایپربار برای ولبینگ این هاست، حال عمومی اینا رو بهتر میکنه، شیمی درمانی رو براشون قابل تحمل تر میکنه، عوارض رادیوتراپی رو هم در حقیقت میتونه درمان کنه، مثل بیمارانی که دچار استورادیونکروز میشن و ما میتونیم با اکسیژن هایپربار اینا رو درمان کنیم. در خصوص جراحی زیبایی که الان خیلی شایع هست، خب عوارضی میده مثل ابدومینوپلاستی، در ماموپلاستی، تزریقات ژل که این باعث انسداد عروق و بعضن باعث نکروز میشه. اگر اینا رو به موقع به ما برسونن، ما میتونیم عوارض این عمل جراحی رو درمان کنیم. در مورد ورزشکاران، آمادگی قبل از میادین، ریکاوری بعد از میادین و همچنین درمان صدمات داخل میدان به وسیله اکسیژن هایپربار بسیار به اینها کمک میکنه. یکی از در حقیقت شاهکارها که من میتونم خدمتتون بگم بحث درمان کووید هست و لانگ کووید که ما به صورت پروژه تحقیقاتی در مرکز تحقیقاتمون در زمان پاندمی کرونا انجام دادیم. خوشبختانه نتایج کارمون بسیار درخشان بود.
هفته آذر روز نیروی دریایی بر دریادلان آبی رنگ ایران زمین که وظیفه خطیر حفاظت از آبهای ساحلی، منابع حیاتی و استراتژیک کشور را بر عهده دارند، مبارک باد.
دل من طوفان شده با شور از دریا، تن پوش تنم، شب من آماده ی رزم، در دل تنها شور وطنم، سرباز بلم، دریا زده طوفان باشد کفنم، منم آن کس که غرورم نرود، گر برود جان باشد وطنم.
برمیگردیم به برنامه مجله پزشکی. بخشی که شنیدید به مناسبت روز نیروی دریایی تقدیم حضورتون شد، بخش از برنامه، و سپاس از همکار عزیزم خانم مرجان قندی. گفتگو رو آغاز می‌کنیم با آقای دکتر وحید قاسمی که تخصصشون طب دریاست. آقای دکتر قاسمی، من فکر می‌کنم خیلی از شنوندگان عزیز ما مشتاقن بدونن که حیطه فعالیت‌های طب دریا چی هست، علی‌رغم اینکه یک بخشی رو ما در مقدمه شنیدیم.
بله، خیلی ممنونم. واقعیت اینه که کشور ما آب‌های طولانی و زیادی داره. اخیراً هم با توجه به سفرهایی که داریم دیگه، اقیانوس‌ها زیر پای هموطنانمون قرار گرفته با سفرهای طولانی که دیگه اتفاق میفته، بنابراین فضای پزشکی و حتی فضای عمومیمون دیگه بایسته است و حقشون هست که اطلاعات بیشتری داشته باشن. من خیلی خلاصه اگه عرض بکنم، ببینید، رشته تخصصی طب دریایی 4-5 حیطه مشخصه رو در بر میگیره. یکی پزشکی سطحیه که در واقع همون بیماری‌های عادی و رایجی است که مثلا در یک روی یک شناور ماهیگیری بزرگ، یا فرض کنید روی یک شناور توریستی، گردشگری، تجاری و یا حتی نظامی اتفاق میفته.
یعنی این سطحی که می‌فرمایید روی آب رو
دقیقاً روی آبه. یک پزشکی زیر سطحی هم داریم که بیشتر در حوزه زیر دریایی هاست و حالا خاص‌تره. و یه بخشی هم پزشکی غواصیه، شاید جایی که بیشتر مردم ازش اطلاعات دارن پزشکی غواصی و دایوینگ مدیسین هست. بسیاری از هموطنانمون خودشون رو از چنین ورزش مفرحی و اقتصادی محروم نمی کنن. طبیعتاً انسان برای روی بیرون آب ساخته شده، وقتی درون آب میره چالش های پزشکیش کاملا متفاوت میشه. و یه بخش دیگه هم پزشکی هایپربار که در اون گزارش خیلی خوب و دقیق و کاملی که پخش شد همکارانمون صحبت کردن، از شما هم سپاسگزارم. پزشکی هایپربار هم در دنیا روز به روز در حال گسترشه و یکی از بخش‌های دیگه پزشکی دریایی محسوب میشه که اگر لازم شد بیشتر بعداً در خدمت.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. حالا اینا میتونه مخصوص افرادی باشه که حرفه‌ای روی دریا هستن، یا افرادی که به عنوان گردشگر مقطعی توی یک زمانی میرن روی دریا. حالا این سطحی، زیر سطحی، غواصی، هایپربار، اینا همه میتونه یه همچین حیطه های مختلفی رو در بر بگیره. خیلی حیطه ها وسیع میشه. اصولا حیطه هایی که کار میکنه طب دریا چه حیطه هایی هست؟
خیلی دقت مناسبی به خرج دادید. ببینید، از کوچکترین آخرین سطح افرادی که درگیر این جنس پزشکی میشن شروع بکنیم، ماهیگیرانی که اتفاقا به شکل صنفی و بومی اقدام به غواصی‌های میکنن، حالا با جنس‌های مختلف و یا حتی اونهایی که اقدام به دریانوردی میکنن، یعنی افراد عادی غیر سازمانی، اینها یه بخشی از پزشکی دریایی رو شامل میشن که حتما بخشای کادر درمان برخورد بالینی و درمانیشون با اینها متفاوته. غیر از اینها افرادی هستن که به قول فرمایش شما کمی سازمانی تر و حرفه‌ای تر، مثلا ببینید بخشای صنعتی مثل معدن، مثل پتروشیمی، مثل نفت، همکاران ما دائم نیاز به پشتیبانی های پزشکی از جنس دریا دارن، چه زیر دریا به شکل غواصی چه روی سطح. همینطور تو بخشای گردشگری، حتی خیلی جالبه که در حوزه کارهایی که به رسانه ربط داره ما یک پزشک دریایی رسانه هم داریم. فرض بفرمایید در زیر آب قرار است یک مستندی ساخته بشه یا یک فیلمی که با عوارض آب مرتبطه، حتما اونجا نیاز به پشتیبانی یک پزشک غواص یا حداقل یک پزشک دریایی هست. بخشای بازرگانی به همین شکل، بخشای ورزشی با همه رکوردهاش، با همه شاخصاش به همین شکل، و حتی بخشای نظامی که حالا در دنیا طبیعتاً پزشک دریایی پایونیرش و پیشانی پیشروش معمولاً در لبه دانش بخشای نظامی هستن. در هوافضا هم پزشک دریایی مؤثر است، چون میتواند به شکل یک شبیه ساز کاملاً کاربردی در واقع پژوهش‌های آزمایشگاهی مربوط به هوافضا رو در یک کشور توسعه بده، و شاید به همین دلیل این 5-6 هیته بسیار حساس هست که پزشک دریایی تو دنیا تونسته برای خودش جایگاه راهبردی درست بکنه.
حالا ما بهداشت حرفه‌ای هم داریم، اصولا هیته هایی که مشاغل مختلف دارن، شرایطی که مشاغل مختلف دارن، از زمانی که به هر حال فرد اشتغال داره، حالا صبح کار میکنه، بعد از ظهر یا شب کار میکنه، منطقه‌ای که داره کار میکنه، مخاطراتی که در معرضش هست، اصلا حال و هوای اون شغلی که داره، اینا همه تعیین کننده یه تعدادی از مشکلات سلامت هست دیگه، یعنی بروز پیدا میکنه، به خصوص دریا و آب که حالا شما تقسیم بندی خاص سطحی و زیر سطحی و غواصی و اینها براش دارین. اما اگه بخوایم یه کمی هم راجع به ساختار اداری دانشگاهی سازمانی صحبت بکنیم، یه کوچولو بعد از گریزی بزنیم ببینیم تو کشور ما به چه شکله، تو دنیا به چه شکله، بعد بریم سراغ دیگه بیماری های دریا.
بله، خیلی چکیده اگر عرض بکنیم، آرزوی ما این هست که یک روز در کشوری مثل ما با این همه ساحل در شمال و جنوب ما حتما بتونیم حرفهای بسیار خاص و گسترده‌ای در پزشکی دریایی داشته باشیم، چه به لحاظ کمیت نیروی انسانی تخصصی، پرستارش، دوستان بهداشت دریایی، دوستان پزشک دریایی و و و همه مواردی که من بهش الان نمیپردازم. در دنیا مؤسسات آموزش عالی پزشکی دریایی بسیار زیاد و فراوان هست و طبیعتا اینها در کشورهای به اصطلاح پیشروتر و پیشرفته تر بیشتره. خیلی خاص اگر بخوایم بگیم در واقع اروپا و غرب آمریکا و حالا بعضی از کشورها مثل استرالیا و چین تو این زمینا و ژاپن تونستن خیلی خیلی موفقیت‌های زیادی کسب کنن، و در بعضی از این کشورها دانشگاه‌های رسمی هم وجود داره. شاید شما تعجب کنید که مثلا در چند تا کشور دنیا دانشگاه پزشکی دریایی وجود داره، در طبقات بسیار زیاد، در گستره بسیار زیاد و با رسالت تعریفی زیاد که فرض بفرمایید در هر سال تعداد زیادی متخصص پزشکی دریایی تربیت میکنه. در ایران هم ما دست کم 2-5 متخصص طب دریایی داریم، حالا با تفصیلی که بذات بهداشتمون داره، پژوهشگاه‌های تخصصی طب سطحی و زیر سطحی و غواصی و هایپربار داریم، مرکز آموزشی پژوهش داریم، حتی دانشگاه علوم پزشکی ارتش دانشکده خاصی با این نام داره، و اقدام و بخش‌های بالینی و بیمارستان‌های ویژه‌ای هم ذیل همه اینها تعریف شده که طبیعتاً همایش‌ها، ترجمه منابع فارسی، تألیف منابع فارسی پزشکی و تمام اون المان‌هایی که در فضای پزشکی بالین و تخصصی وجود داره در اینها قرار داره، که البته هنوز راه داریم تا به اون نقطه‌ای برسیم که شأن یک کشور دریایی مثل ماست.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا اگه ما بخوایم از این هیته انتخاب‌هایی داشته باشیم خیلی مشکل میشه. روز روز نیروی دریایی هست و به طبع ما می‌خوایم بیماری‌های دریانوردانمون رو اینجا مطرح بکنیم، از یک طرف هم می‌خوایم که مخاطب رادیو هم براش جذابیت داشته باشه. حالا البته اشتراکاتی هم هست، بالاخره گردشگری و مقاطعی که فرد استفاده میکنه از تفریحات دریایی، ضمن اینکه ساکنین نزدیک دریا افراد بومی که خب حالا اشتغالشون هم روی دریا هست به دردشون میخوره. اجازه بدین یه فرصت کوتاه بگیریم، باز میگردیم به گفتگو با آقای دکتر قاسمی بزرگوار که تخصصشون طب دریاست و به مناسبت روز نیروی دریایی با ایشون گفتگو میکنیم در برنامه مجله پزشکی. شمار تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 2265-2876 هست، برای اینکه پرسش هاتون رو درباره بیماری های شایع دریا و دریانوردی مطرح بفرمایید. 30102 برای پیامک های شماست. شاید متداول ترین مشکلی که خیلی از ما تجربهش کردیم دریا زدگی باشه. آقای دکتر دوستان از دریا زدگی شروع بکنیم. حالا البته حتما فهرست بلند بالایی داره بیماری هایی که مخصوص دریا نوردانه یا افرادی که به طور موقت اصلا میرن روی دریا و حالا افراد بومی کنار دریا.
بله چرا که نه، واقعیت این هست که بیماری ماشین یا دریا زدگی یا سی سیکنس در روی خشکی بیماری چندان پیچیده ای نیست. ما در سیستم پزشکی خیلی باهاش سخت برخورد نمی کنیم. یک در واقع اپروچ بالینیه تقریبا ساده تا متوسط خواهد داشت. نکته که باید توجه کرد در روی آبی همچین بیماری بسیار می تواند فاجعه ساز، بسیار طاقت فرسا و بسیار سخت باشه به چند دلیل. اول اینکه کسی که دچار دریازدگی میشه ممکنه یکی از عناصر حیاتی اداره فرض بفرمایید یک شناور دریایی باشه یا اون فعالیتی که داره در اونجا انجام میشه. فرض کنید در یک اسکله نفتی یک مهندس خاصی که به این سادگی هم در اون تخصص و اون جایگاه قابل جایگزینی نیست و ماها پیش بینی شده تا اون فرد در اون نقطه درست قرار بگیره.
قبلش معاینات خاص نداری، بالاخره کسی که کارش دریا هست بده. حالا چه افسر کشتی، نمیدونم افرادی که به هر حال به طور چند ماه روی یک کشتی هستن خیلی فرق میکنه با کسی که چند ساعت یا اینکه میخواد چند ساعتی گردشگری داشته باشه.
شما یک فضای مهم و بزرگی رو باز کردید به اسم پایش سلامت دریانوردی.
نمیخوام خیلی واردش بشیم. آره
قطعا همینطور هست. هر کسی که به شکل حرفه‌ای چه وارد غواصی چه وارد هایپربار چه وارد در واقع دریانوردی میشه حتما پایش‌های خیلی گسترده‌ای رو باید طی کنه. پیش فرض ما این هست که آدم‌های کاملا سالمی رو روانه آب کردیم، اما از اونجایی که زیست شناختی انسان زیست شناختی ویژه و شگفت انگیز خودش هست، از بین همین انسان‌های سالم بسیاری مواقع ما دچار بیماری‌هایی هستیم. نه تنها آدم‌های سالم می‌فرستیم، ببینید آدم‌های حرفه‌ای معمولاً اعزام میشن که اینها فرض بفرمایید با همون دریازدگی کاملا سازگارن، بارها تجربیات دارن، ولی امکان وقوع همواره وجود داره و اینجاست نقش کادر درمان و اپروچ های ویژه‌ای که باید اونجا ارائه بده و آموزش هایی که از پیش دیده برای مدیریت بیمار دریازدگی مهم میشه. و مشخصا به لحاظ بالینی همون داروهایی که ما روی خشکی داریم اونها رو خواهیم داد، به اضافه یه سری پوزیشن ها، شاید استفاده از بخشی بله استفاده از بخشی از طب مکمل. و نکته اینه که حتما باید دریازدگی در دریا مهار بشود و حتما باید کادر درمان نسبت به این موضوع پیشتر آموزش کافی و لازم رو دیده باشد.
بسیار عالی. حالا این شایع ترین مشکل بیماری، اصلا میتونی اسمشو بیماری بذاریم؟
میشود. گاهی اختلاله. اگر این اختلال مایه این بشه که فرد عمل کردش رو نتواند انجام بدهد، قطعا بیماری است. من یادم میاد روی یکی از اقیانوس ها ما بیمارستانی داشتیم و یک بیمار دریازدگی رو، این البته کم پیش میاد ولی این تجربه پیش آمد، یک بیمار دریازدگی رو مجبور شدیم حدود 24 ساعت در بیمارستان روی یک شناور در وسط اقیانوس بستری کنیم و اقدامات مربوط به بستری رو بدیم و نشون میده که این موضوع کاملا حائز اهمیت.
یه گریزی زدیم به واحدهای درمانی که داریم، بعد نیست یه توضیحی بدین تا بیماری بعدی رو مطرح بکنیم.
متشکرم از شما. برای خود بنده خیلی جالبه، یادم هست سالها قبل وقتی شنیدم روی بعضی شناورها بیمارستان وجود داره، بسیار موضوع برام شگفت انگیز بود که چطور میتوانند کادر درمان در روی شناور بیمارستان داشته باشن. ببینید بسیاری از شناورهای بزرگ کشورم، اول این رو بگم، همه شناورها یک سیکبه کوچولو، یک درمانگاه کوچیک به اضافه یک کادر درمان جنرال ها دارن، اما شناورهای بزرگ اینجور نیستن. شناورهای بزرگ معمولا بیمارستان دارن، ممکنه بیمارستان تخصصی داشته باشن یا فوق تخصصی. برای نمونه، من یکی از افتخارات بزرگی که برای کشور پیش اومد در چند ماه گذشته، همون سفری که دور دنیا اتفاق افتاد و بسیار سر صدا کرد، این یک بیمارستان فوق تخصصی داشت با تمام بخش‌های بیمارستانی، اورژانس، آزمایشگاه، بستری، اتاق عمل، دندانپزشکی، رادیولوژی و هر اون چیزی که یک بیمارستان بهش نیاز داره. ما در اون بیمارستان بیماران بسیار سختی داشتیم، عمل جراحی داشتیم، نشانگان پیچیده‌ای که روی خشکی هم گاهی کم پیش میاد، برای نمونه فرض بفرمایید بیماری به اسم ولف پارکینسون وایت که خیلی پزشکان روی خشکی هم حتی نمی‌بینن، ولی به هر حال انسان است و بیماری‌هایی که بهش درگیر میشه و اونجا حتما باید تجهیزات کافی با کارکنان دانش آموخته و مسلط و مشرف دارای اعتماد به نفس علمی و بالینی وجود داشته باشن که بتوانن این فضاها رو جمع بکنن. بله دقیقاً این اماکن وجود داره روی شناورها.
مطالب خیلی جذاب و جالب، حالا برای بنده که همینطوره، امیدوارم برای شما شنوندگان عزیز همینطور باشه. اصلا یه دنیای دیگه ای رو باز میکنه برای ما، اصلا دنیای دریا و دریانوردی برای خودش دنیای خاصی داشتم. همینطور که آقای تو توضیح میدادن نگاه میکردم، فکر میکردم به اینکه چقدر زندگی این افراد متفاوت از بقیه. و ادامه میدیم گفتگو رو با آقای دکتر قاسمی بزرگوار که مهمان عزیز ما هستن امروز در رادیو سلامت و این برنامه مجله پزشکی متخصص طب دریا. شما هم پرسش هاتون رو مطرح بفرمایید، لازم نیست حتما راجع به بیماری باشه، اصولا راجع به این هیته طب دریا از ما بپرسید. 30102 برای پیامک هاست 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت. همچنان شنوندی صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه مجله پزشکی است و به مناسبت روز نیروی دریایی از طب دریا میگیم در خدمت آقای دکتر وحید قاسمی که تخصصشون طب دریا. آقای دکتر، حالا ما میخواییم که بیماری های دریا نوردی رو اصولا مطرح بکنیم، ولی برای شنوندگانی که به شکل عمومی دارن صدای ما رو بشنون، خیلی هم سرکاری با دریا نداشته باشن، شاید به یه مناسبتی گردشگری توس قواسی بکنن، شرایط این چنینی ممکنه که مخاطراتی برای افرادی که بیماری های زمینه ای دارن و حالا به مناسبتی مقطعی دل به دریا میزنن و حالا تا حد قواسی هم پیش میرن، اینا ملاحظات خاصی داره یا خیر؟ البته ما تفریحات دریایی زیادی هم داریم، ولی حالا اگه بخوایم بخور تخصصی ترش بکنیم، کسی که زیر آب غواصی میکنه با وسایل تجهیزات خاص، اینا ممکنه که بیماری های زمینه خاصی درد سرساز براشون بشه؟
بله قطعا همینطور هست. شاید برکت این برنامه شما این باشه که حداقل یک نفر از هموطنامون بعدن بتواند جانش رو بهتر نجات بده. ببینید همینجور هست، ما البته برای مثلا ما قواسی ها تفریحیمون معمولا قواسی های 2 متر 3 متر هست که انتظار نداریم در این عمق اتفاقات زیادی بیفته، ولی فراوان اتفاق میفته زمانی که یه نفر لذت بیشتری میبره و از اون مربی قواسیش درخواست میکنه علارغم اینکه آموزش حرفه‌ای ندیده عمقهای بیشتری رو تجربه بکنه، و اصولا فضای قواسی اونقدر دلنشین و جذاب هست که گذشتن ازش کاره پیچیده است. اما حتما این نیاز به اشراف پزشکی داره. هر کسی که میخواد قواس بشه قانون جهانیش هست، حتی اگه پزشک نباشه، پرستار نباشه، کادر درمان نباشه، بایستی یک اطلاعات مختصر پزشکی داشته باشه. دلیلش هم پیشتر عرض کردیم، بدن خلق شده برای اینکه بیرون آب قدم بزنه. حالا اگر برود داخل آب اتفاقات متفاوتی براش رقم میخوره. حتی روی آب، وسط اقیانوس ها، مدل رطوبت، خیلی چیزها میتواند شاخص ها متفاوت باشه. برای نمونه ببینید، همون سندروم برداشت فشار، من یه مسئله ای که مثلا 4-5 ماه پیش در یکی از کلینیک های جزیره، یکی از جزایر